برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند. یاران صمیمی نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران در چهارشنبه ششم اسفند ماه، دوازدهم ماه رجب، 24 فوریه. سپاس که خسته همراهی دارید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرن لكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند، عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند، آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، در شب میلاد با برکت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام قرار داریم. تبریک و تهنیت ما را به این مناسبت پذیرا باشید دوستان، عزیزان، همراهان. خجسته باد میلاد با برکت مولای متقیان امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام. درود بر شما که در این شب فرخنده با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی با ما همراه هستید. شنوندگان گرانقدر، به شامگاه رادیو تاجیکی در چهارشنبه شب خوش آمدید. برنامه‌های امشب ما بخش سیاسی غریب خراسان، تکرار مشاهیر، برنامه نوآوری، تکرار نمایش رو هم داریم. شنونده‌های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، در شب میلاد با برکت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام ویژه برنامه ولادت با سعادت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو هم داریم که انشاءالله تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد.
ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
ایران اسلامی سراسر شادی و سرور در آستانه فرارسیدن ولادت حضرت علی علیه السلام. کمک بلاعوض 12 میلیون و 500 هزار دلاری بانک جهانی برای تقویت زیرساخت‌های بخش بهداشت و درمان تاجیکستان. و آغاز مشورت‌ها برای تعیین هزینه خرید خدمت سربازی در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. پنجشنبه 13 رجب سال 1442 هجری قمری برابر با 15 فوریه 2021 میلادی، سال روز میلاد پیشوای پرهیزکاران حضرت علی علیه السلام است. حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در 13 ماه رجب متولد شد، در حالی که دیوار خانه کعبه روی مادرشان فاطمه بنت اسد شکافت و آن بانی بزرگوار برای تولد فرزندش مهمان خانه کعبه شد. و این فضیلت است که نه پیش از علی علیه السلام و نه پس از او به هیچ کس داده نشده است. امام علی علیه السلام از دوران کودکی و نوجوانی در کنار پیامبر بزرگ خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رشد و پرورش یافتند و از تربیت الهی ایشان بهره مند شدند. ایشان نخستین مردی بودند که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آوردند و در حضرت همه این مراحل تبلیغ و ترویج دین مبین اسلام اصلی ترین یاور به شمار می رفتند و در این راه رشادت ها، فداکاری ها از خود نشان داده و از جان محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز سازد کردن. امام علی علیه السلام در دوران 30 ساله امامت و نیز 4 سال و 9 ماه خلافت بر جامعه مسلمانان نمونه به همتای عدالت، معیار حق و آینه تمام نوای سیره و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودند. سالروز ولادت امام علی علیه السلام در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران روز پدر نامگذاری شده و به این مناسبت سراسر ایران اسلامی در شادمانی و سرور به سر می‌برد. رادیوی تاجیکی صدای خراسان فرا رسیدن سالروز ولادت شیر خدا و پیشوای پاکان و عدالت‌خواهان جهان حضرت امام علی علیه السلام را به همه مسلمانان و دوستداران حضرت تبریک می‌گوید. مهدی خواجه‌پیری رئیس مرکز بین المللی میکروفیلم نور گفت تا کنون 40 نسخه خطی نهج البلاغه که تا قرن 8 هجری قمری نوشته شده بودند در این مرکز جمع‌آوری و از روی آنها همانند سازی شده است.
این نسخه ها پس از شناسایی در کشورهای مختلف در اینجا جمع‌آوری شدند.
بیش از 40 نسخه نهج البلاغه از سراسر دنیا، از کشورهای ایران، یمن، هند و عراق و کل کشورهای دنیایی که نسخه های نهج البلاغه تا قرن هشتم رو در کتابخانه هاشون موجود بوده رو به صورت یک مجموعه نفیس در حدود بیش از 40 جلد رو چاپ کرده.
از آنها نسخه های همانند خود تولید و در چندین جلد تکثیر شد.
دقیقاً با یک نسخه خطی هیچ فرقی نمی‌کنه جز اینکه این با همون کیفیت‌های ممتاز امروزی شده بر روی کاغذهایی که به هر حال دستساز هستن، جلدهایی که دستساز هستن با کیفیت بسیار خوب، این قابل دسترسی است و به تعدادی که کتابخانه‌های مهم دنیا سفارش دارند این چاپ میشه.
نهج البلاغه در اینجا علاوه بر همانندسازی در قالب نسخ خطی، در اندازه‌های بزرگ و طولانی نیز طراحی و تألیف شده. مرکز بین‌المللی میکروفیلم نور در دهلی نو همکنون به مخزنی برای نگهداری نسخ خطی نهج البلاغه تبدیل شده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نگاه به تحولات تاجیکستان پی میگیریم. بانک جهانی کمک بلاعوض 12 میلیون 500 هزار دلاری برای تقویت زیرساخت‌های بخش بهداشت درمان و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه تاجیکستان اختصاص می‌دهد. در بیانیه بانک جهانی تاکید شده است که این میزان یاری مالی علاوه بر مبلغ 8 میلیون 600 هزار دلاری خواهد که این نهاد مالی بین المللی برای خرید واکسن کرونا با منظور واکسیناسیون گروه‌های نیازمند در تاجیکستان خرج خواهد کرد. با این کمک رایگان 12 میلیون و 500 هزار دلاری بانک جهانی، خطوط تولید اکسیژن در 15 بیمارستان تاجیکستان را اندازه می شود. همچنین بخش از این یاری مالی برای 70 هزار خانواده آسیب پذیر در تاجیکستان خرج خواهد شد. با پرداخت این مبلغ میزان کمک های مالی بانک جهانی به بخش بهداشت درمان تاجیکستان به 21 میلیون دلار می رسد. در مجموع میزان یاری های بانک جهانی به تاجیکستان در سال 2021 برای حمایت از بخش بهداشت درمان این کشور 42 میلیون دلار خواهد بود. در دانشگاه مشترک تاجیکستان و روسیه جلسه بررسی راهکارهای بروزرسانی کلمات و واژه های تاجیکی بررسی شد. دلارام اسکندرو رئیس گروه زبانشناسی تاجیکستان در این گزارش در این مورد توضیح می دهد.
در دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه لایحه پیکره ملی زبانی تاجیکی معرفی کرده شد.
پیکره که ما امروز معرفی کردیم، پیکره ملی زبانی تاجیکی، یعنی اون از روی لایحه که از بودجه دولتی تاجیکستان مبلغ گذاری می شود، ساخته شده است و هولو در سمونه تاجیک کورپوس نقطه اور جوگیر کرده شده است.
این لایحه برای ترغیب زبانی تاجیکی، برگرداندن کلمه و جمله ها از یک زبان به زبان دیگر نگرانده شده است. عین زمان در این لایحه سه زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی وارد کرده کرده شده است. عین زمان در این برنامه 22 میلیون کلمه وارد کرده شده است و در آینده طبق نقشه پیش بینی شده است که تا آخر سال روان مستقلا مسئولان تطبیق این لایحه کلمه ها را با 50 میلیون و در حال همکاری آلمانی سوها امکان دارد که تا 100 میلیون کلمه برسانند.
پایکاری ملی این یک سیستم اطلاعاتی است که آن متن‌های تمام متن‌های در زبان موجود بوده را در بر می‌گیرد. خواهشمندان می‌توانند از آن استفاده برند، یعنی حقوق یگان مؤلف را ویران نمی‌کند، برای چی؟ برای اینکه فقط مثال می‌دهد از یک جمله تا هفت جمله و برداشته ممکن است، یعنی کار زبانشناسان را آسان می‌کند، کار معلمان زبان تاجیکی، کار دانشجویان یا که طلبگان مکتب را آسان می‌کند.
در معرفی این لایحه برآمدکنندگان اظهار داشتند که در حالی تطبیق پوره آن برای زبانشناسان و در مجموع با آن نفرانی که در سمت زبانشناسی کارهای علمی می‌برند خیلی هم کمک می‌رساند.
معاون وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان اعلام کرد که ساخت بخش تاجیکستانی خط کاسه هزار سال جاری به پایان خواهد رسید. جمشید شاهین‌زاده گفت ساخت طرح انتقال برق تاجیکستان به قرقیزستان و افغانستان و پاکستان موسوم به کاسه هزار در آخرهای سال جاری 2021 به پایان می‌رسد. وی تاکید کرد خرج ساخت بخش تاجیکستانی این طرح به 314 میلیون دلار رسیده که این مبلغ را بانک جهانی، بانک رشد اسلامی و بانک رشد و بازسازی اروپا تامین می‌کنند. قبلا وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان اعلام کرده بود که در سال جاری در بخش تاجیکستانی این طرح کار ساخت دو ایستگاه برق فشار قوی نیز آغاز می شود. تاجیکستان و قرقیزستان در 6 ماه از سال در صورت ساخته شدن طرح خط کاسه هزار می توانند نزدیک به 5 میلیارد کیلووات ساعت برق اضافه را از طریق این خط به افغانستان و پاکستان منتقل کنند. خرج ساخت این طرح که باید در سال 2020 به بهره برداری می رسید بیش از 1 میلیارد دلار برآورد شده است. سهم تاجیکستان در ساخت این طرح 314 میلیون دلار، قرقیزستان 209 میلیون، افغانستان 354 میلیون و پاکستان 209 میلیون دلار اعلام شده است. با تلاش کارکنان محیط زیست ناحیه سینای شهر دوشنبه بسیاری از زباله‌های رها شده در مکان‌های عمومی جمع‌آوری شده است. شنونده گزارش باشد با توضیحات اکبر شریف و رئیس اداره حفاظت محیط زیست ناحیه سینا.
در اکسی نوبتی کارمندان حفظ محیط زیست و نگهداری راه‌های اوتوموبیل‌گرد ناحیه سینا فعالانه اشتراک داشتند. تدبیر مذکور با مقصد حفظ محیط زیست و تازه و آزاده نمودن محیط اطراف ارزیابی گردید.
در حدود ناحیه سینا اکسی تازگی سهیل رفته شده است. در این اکسی کارمندان ریاست اسکودابری راه‌های ناحیه سینا، معلمان و خوانندگان مکتب‌های میانه و اهالی منطقه رقم 816 ریاست حفظ محیط زیست اقدام گرفته است که چنین اکسی‌ها را در تمام شهرک و محله‌ها هر شنبه گذرانده شود.
عملی سازی تدبیرهای مذکور همچنین باعث باز هم بهتر گردیدن وضع اکولوژی در شهر دوشنبه گردیده، همچنین کوچه و محله های شهر باز هم تازه و زیبا می گردد. اینچنین روح بلندی ساکنان و مهمانان که با مقصد بازدید و استراحت به پایتخت مملکت تشریف می آورند بالیده می گردد. در روند حشر دسته‌جمعانه در حدود ناحیه سینا مقدار زیادی آبروهاهای سنعی و کانال ها تازه و آزاده گردانیده شد. واقعا ابتکار مذکور نتیجه می دهد که محیط زیست دلکش و ظاهری پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه
به او نظر ابو گردد. شنوندگان عزیز، در این بخش از مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. زوقی زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با خانمی پریتیبا مهتا رئیس دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در دوشنبه دیدار کرد. در این ملاقات در مورد اقدامات انجام شده مقامات تاجیکستان برای پیشگیری از گسترش کووید 19 در کشور و تاثیرات شیوع این بیماری در اقتصاد ملی بحث و تبادل نظر شد. عبدالعزیز محمد البادی سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان به علت پایان ماموریتش با سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. طرفها در این ملاقات از گسترش روابط تاجیکستان و عربستان اظهار خرسندی و لزومی تقویت همکاریهای دوشنبه و ریاض تاکید کردند. مختار تلاوردی وزیر امور خارجه قزاقستان در کنفرانس مجازی خلیصلای هسته‌ای که در ژنو برگزار شد سخنرانی کرد و گفت خلیصلای هسته‌ای برای جامعه جهانی اولویت ثابت است و لازم الاجرا شدن پیمان ممنوعیت جنگ افزارهای هسته‌ای اهمیت این موضوع را تصدیق میکند. تفاهم‌نامه ساخت شرکت صنعتی و موساد 7 هکتار در دوشنبه با سرمایه گذاری 5 میلیون دلاری امضا شد. این تفاهم‌نامه را مدیران کمیته دولت سرمایه گذاری تاجیکستان و شرکت تاجیک هیدرو الکترومونتاژ امضا کردند. شرکت ازبکستان ایرویز از پنجم ماه مارس سال جاری میلادی پروازهای مسیر تاشکند دهلی تاشکند را از سر میگیرد. مسئولان این شرکت هواپیمایی اعلام کردند که هواپیمایی این شرکت از زمانی اعلام شده هفته دو بار در روزهای سه‌شنبه و جمعه در این مسیر پرواز خواهند کرد. در پنجم مؤسسه آموزشی شهر دوشنبه برنامه الکترونیکی با نام دانش فعال خواهد شد. این سامانه با فرستادن پیامک پدر و مادران را از میزان پیشرفت درسی دانش آموزان آگاه میکند. اکرم کریمی سفیر تاجیکستان در عربستان سعودی در جده با بندر حجار رئیس بانک توسعه اسلامی دیدار کرد. در این دیدار مسائل همکاری بین تاجیکستان و بانک رشد اسلامی و اجرای طرحهای مشترک بررسی شد. و صادر جابر رئیس جمهوری قرغیزستان در اولین سفر رسمی خارجی خود به روسیه سفر کرد. در این سفر جابروف با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد همکاری دو جانبه چشم‌اندازی گسترش بیشتری مناسبت‌ها و ایجاد تعامل تاثیرگذار بین دو کشور دیدار و تبادل نظر کرد. نماینده مجلس قانونگذاری تاجیکستان گفت مشورت ها برای تعیین خرج خرید خدمت سربازی آغاز شده است. معراج عبداللهیف با اشاره به اصلاح قانون نظام وظیفه در تاجیکستان که اخیراً به تصویب مجلس نمایندگان و امضای رئیس جمهوری این کشور رسید، گفت که قانون جدید زمینه وجود سه نوع خدمت را در نیروهای مسلح تاجیکستان فراهم می‌سازد. وی گفت نخست اینکه این اصلاحیه زمینه خرید خدمت سربازی و دریافت کارت معافیت را برای جوانانی که به دلایل‌های گوناگون نمی‌خواهند به خدمت نظام وظیفه بروند مهیا کرد، و نوع دوم خدمت اعزام داوطلبانه جوانان دارای شرایط میباشد که وظیفه دار بر رفتن به خدمت نظام هستند. عبدالله افسود نوع سوم خدمت الزامی بودن اعزام 12 ماهه دانش آموختگان مرکزهای دانشگاهی دارای دوره نظامی است که پس از یک سال به آنان درجه افسری اعطا می شود. این افراد افسران ذخیره ارتش ملی تاجیکستان خواهند بود که هر از گاه برای آنان دوره آموزش تکمیلی برگزار می شود و در صورت اقتضای شرایط باید آماده پیوستن به نیروهای مسلح تاجیکستان باشند. 313 هکتار از زمین های کشاورزی ناحیه رشت از طریق 9 پایگاه آبیاری می شود. از این تعداد 6 پایگاه تعمیر و 3 پایگاه دیگر نیز در حال تعمیر و بازسازی است.
پایگاه آبکشی 40 سالگی تاجیکستان اساساً برای تامین 60 هکتار زمین های حدود جماعت های دیهات بنام باقی رحیم زاده پیش بینی شده. تا همین دوره کارگران کارهای تعمیر و برقرار سازی را انجام دادند تا میدان زراعت های 37 خواجگی دهقانی با آب پورا تامین کرده شوند.
باید که از حساب این نهرها 1100 هکتار و از حساب پایگاه آبکشی 313 هکتار زمین با آب پلیزی باید تامین نماید. این حال 9 پایگاه آبکشی موجود که 6 تاش از تعمیر برآورده شده است و 3 تای دیگرش در حالت تعمیر رفته شده است.
پایگاه آبکشی 50 سالگی تاجیکستان جماعت دهات نوده، گنبریون جماعت دهات قلعه سرخ و فرودگاه جماعت دهات بنام نصرت لو محسون در ساحل دریای سرخاب جایگیر بوده. همه ساله با کم شدن مجرای دریا ضرورت نصب قبرهای ایلوگی پیش می آید تا فعالیت با نظام انشاط آبرسانی پورا تامین کرده شود. در برابر این بر اثر کارخورچوی تجهیزات ها 3 عدد پایگاه آبکشی از کار برآمده، ضرورت از نو برقرار کردنی آن پیش آمده است تا بدین وسیله فعالیت با نظام انشاءات آبرسانی تامین کرده شود. پایگاه آبکشی 50 سالگی تاجیکستان ناحیه رشت ماه ایول سال 1985 بنیاد شده. انشاءات از 6 اگریگات عبارت می باشد که سالهای قبلی زیاده 309 هکتار میدان باغ و کشت های زراعت های حدود جماعت های دیهات نودی با آب تامین نماید، زیرا پایگاه مز به خاطر رشد ساحه باغداری و کارتوشکا کاری این محل بنیاد شده است. از این کارگران و متخصصان اداره دولتی بهداشت زمین و رهبران خواجگی های دهخانی ناحیه رشت ضرور است که با درک مسئولیت همکاری نموده کارهای تعمیر و برقرار سازی پایگاه های آبکشی و دیگر شبکه های آبرسانی سری وقت انجام داده شوند تا در موسم آبیاری مشکلی ایجاد نشود.
استاندار خراسان رضوی که به همراه وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران برای دیدار و گفتگو با مقامات تاجیکستان به دوشنبه سفر کرده است، با رئیس ولایت ختلان دیدار و گفتگو کرد. محمد صادق معتمدیان در دیدار با قربان حکیمزاده با بیان اینکه در خراسان روی ظرفیت مناسب برای گسترش کشاورزی وجود دارد گفت کشاورزی در تامین امنیت غذایی مردم و جامعه نقش اساسی اجرا میکند و باید با ایجاد زیرساخت های لازم و رفع مشکلات از ظرفیت های این بخش حداکثر بهره را گرفت. به افزود ظرفیت دو منطقه ویژه اقتصادی در خراسان در ازای بستر مناسب برای جهش اقتصادی در کشور است و از طرف دیگر می تواند با ورود سرمایه‌گذاران و جهش اقتصادی بخشی از اقتصاد منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. و گفت با وجود مراکز آموزشی، مؤسسات آموزشی خراسان رضوی، چی مؤسسات عالی و دانشگاه‌های مختلف از جمله قطب‌های آموزشی و دانشگاه‌های ایران به حساب می‌آیند. با عقیده متخصصان کشاورزی تاجیکستان، زمین‌هایی که 9 ماه قبل در آنها انواع بذر کاشته شده باید با پاشیدن کود تقویت شود. این اقدام سبب تقویت خاک و در نتیجه افزایش محصول خواهد شد.
متخصصان این شب و روز را فیزیولوژی غلادومگی هایی که در تیر ماه کش کرده شده بودند سری وقتی ارزیابی میکنند. فیزیولوژی اصلا صبحی بر وقت یا بیگاه باید گذرانیده شود، زیرا در این وقت در زمین نمی بیشتر است و این حالت مساعدت میکند که نوری زود به محلول مبدل گردد. اگر فیزیولوژی در نصف روزی انجام داده شود بیشتر المنت های ضروری بخور میگردد.
فیزیولوژی را همه وقت بیگاه بعد فرو رفتن افتو سر میکنند. محلول مبدل شدن غذا در خاک آسان‌تر می شود و دسترسی آنها در زراعت باز بیشتر می شود.
علمان اینستیتوت خاکشناسی و اگرخانه اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان ثابت نمودند که در دوره پنجزنی و نیچرونی طلبات زراعت به نوری بیشتر می گردد. از این لحاظ وابسته به اقلیم و شرایط پرورش غذادهی باید گذرانیده شود.
همون گندم‌هایی که در تیرما کردیده شده هستند دو در شرایط زمین آبی انا حاضر در دوره پنجزنی هستند با مقدار تا 200 کیلوگرم کربامید در دوره پنجزنی و در دوره نیچرونی باشد با 150 کیلوگرم لیتر امیاکی استفاده برده لازم است که تو زیاده از 50 سنتنر حاصل گرفته می.
متخصصان در اساس تجربه های علمی و عملی فیزیولوژی را یکی از طلبات اساسی برای گرفتن حاصل بلند و بصفت ارزیابی می کنند. از این روز وابسته به دوره نشونامو باید نوری داده شود. برای بلند برداشتن حاصل نوکی در دوره نشونامای زراعت به یک هکتار زمین تقریبا 180 کیلوگرم نوری های نیتروژنی فورید کردن لازم است.
یاران همراه، در ادامه مشروع اخبار این ساعت شنونده چند خبری ورزشی باشید. مدیریت باشگاه فوتبال استراوشان قرارداد خود را با رحمت الله فیض‌الله سرمربی تیم فسخ و محمد جان حبیب‌الله را به این مقام تعیین کرد. فیض‌الله فقط یک ماه و نیم سرمربی تیم استراوشان بود. حبیب‌الله پیش از این در تیم کوکتاش نوحه رودکی فعالیت میکرد. مدافع 20 ساله تیم فوتبال تاجیکستان با کار خود در لیگ برتر استونیا ادامه می‌دهد. دولتمند تبریزی با نر و ترانس استونی قرارداد امضا کرده است و در این فصل با پیراهن شماره 3 این تیم به میدان می‌رود. گفت آرزو دارد با این تیم قهرمانی لیگ برتر قهرمانان در سال 2021 را به دست آورد. و مهدی طارمی با 9 گل در 13 مسابقه در سال 2021 برنده هفتم برترین گلزنان 5 لیگ برتر اروپا و لیگ پرتغال دست پیدا کرد. 55 روز از سال 2021 گذشته و مسی توانسته در 12 بازی 11 گل به ثمر رساند و بهترین گلزن لیگ های برتر اروپا شد. مهدی طارمی نیز درخشان‌ترین روزهای خود را در تیم پورتوی پرتغال می‌گذراند. با 9 گل در 13 بازی توانسته بالاتر از رونالدو و در رده هفتم برترین گلزنان 5 لیگ برتر اروپا و لیگ پرتغال قرار گیرد. شرکت دولتی برق تاجیک از تولید 1,287,000,000 کیلووات ساعت برق در نیروگاه برق‌آبی راغون در سال گذشته 2020 خبر داد. این در حالی است که در سال 2019 دو توربین این نیروگاه 840,000,000 کیلووات ساعت برق تولید کرده بود. اکنون نیروگاه راغون 6.5% از کل برق تولید شده در نیروگاه‌های برق‌آبی و حرارتی تاجیکستان را به خود اختصاص داده است. البته دو توربین فعال این نیروگاه سالانه 100 تا 200 مگاوات برق تولید می‌کنند که در صورت تکمیل ساخت این نیروگاه در سال 2033 ظرفیت هر یک از 6 توربین آن به 600 مگاوات خواهد رسید. توربین نخستین نیروگاه برق‌آبی راغون پس از 40 سال از زمان آغاز ساخت این طرح مهم انرژی تاجیکستان 16 نوامبر سال 2018 به بهره برداری رسید. توربین دومی آن هم در سالروز استقلال تاجیکستان در روز 9 سپتامبر سال 2019 تولید برق را آغاز کرد. نیروگاه راغون وسعت خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال بزرگترین طرح برق‌آبی آسیای مرکزی به حساب می‌آید. تعداد از کارکنان نیروهای مسلح در ولایت سو با همکاری مقامات اجرایی این ولایت اقدام به درختکاری و نوسازی بناها کردند. اقدام با مناسبت فرارسیدن 28 سالگرد استقلال تاجیکستان انجام شد. گزارش بشنوید با توضیحات فریدون آتابایف، دادستان نظامی منطقه سخت.
در کمیسریت حربی ولایت سوخت، کمیسریت های حربی شهر و ناحیه ها و حدود قسم های حربی جزء تام های وزارت مدافع مملکت و دیگر نهادهای قدرتی واقع در ولایت یک جای با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، شهر و ناحیه های آن، تدبیرهای آبادانی سبز و خرمگردانی بنیاد باغات در خواجگی های یاری رسان از نقشه و اقدام های سهمگذاری در آبادانی و سبزکاری و افتخار جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی است. بنای حدود کمیسریت حربی ولایت سوخت با طرح لایحه‌ای نو پر تعمیر و نوسازی گردیده برای خدمت و بودو باشی افسران و کارمندان شرایط های معیاری فراهم آورده شده است. در بنای کمیسریت حربی ولایت کتابخانه تاسیس یافته، دارای بیش از 2000 نسخه کتاب های سیاسی، صحوی، علمی، عموی و بدیهی میباشد و کتابخانه با ادبیات تازه نشر غنی میگردد. صحن کمیسریت حربی با تدبیرهای آبادانی، شناندن نیال های آرایشی و میوگی و سبزکاری آباد و زیبا گردیده، با اقدام رهبریت در یک قسم حدود کارهای ساختمانی در میدان فرهنگی فراغتی ادامه دارد که در اساس لایحه جالب ساخته به این موضع طرح نو بخشد.
حیات شخصی کمیسریت حربی ولایت سوخ و شهر و ناحیه ها کارهای تازه کردنی اطراف بنا، به ترتیب درآوردن حدود، تازه کردنی جای های آبگذر، نرم کردنی بیخ درختان، شینانی نهال های میوه دهنده، سایه افکن، گل و بوته های سبز، کبودی‌زارکنی اطراف را گذرانده شدند، زیرا سهمگذاری در آبادانی قرض هر یک شهروند میباشد.
تدبیر نوبتی آبادانی تازه کاری، سبزکاری با اشتراک رهبریت و افسران و کارمندان کمیسریت حربی ولایت و شهر و ناحیه های آن در کمیسریت حربی شهر خوجند صورت گرفت. با اشتراک فعالانای دسته جمعانه در صحن کمیسریت حربی نیال های انواع درختان میوگی زردالو، آلو، شفتالو، سیب و نوک شنانده در اساس توصیه متخصصان ساحه باغ نو مؤسسه تاسیس یافت.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همچنان به طور زنده مستقیم ادامه میدیم. اکنون توجه فرمید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع دلایل و پیامدهای نیم میلیون قربانی ویروس کرونا در آمریکا اختصاص دارد. با گذشت یک سال از همگیری بیماری کووید 19 در آمریکا و ناموفق بودن مدیریت این بیماری همگیر در این کشور، شمار قربانیان ویروس کرونا به بیش از 500 هزار نفر رسید. به طوری که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دستور داد پرچم‌های آمریکا به صورت نیمه افراشته درآید. آمریکا در حال حاضر بیشترین تعداد مبتلایان و فوت شدگان برگرفته از ویروس کرونا را در جهان دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا از زمان آغاز همگیری کووید 19 در این کشور آن را دستاویز سیاسی برای حمله به چین قرار داد و با مسخره گرفتن این ویروس تلاشی برای مدیریت و کنترل آن عملا انجام نداد و حتی با تعطیلات قرنطینه‌ای در بعضی ایالات آمریکا مخالفت و ماسک زدن را نیز به مسخره گرفت. این شرایط در کنار افزای بد اقتصادی، نبود دسترسی رایگان قشرهای مختلف به ویژه گروه های مهاجر و لاتین تبارها به دارو و درمان و همچنین کمبود تجهیزات پزشکی سبب شد تا ایالات متحده آمریکا در یک سال گذشته رکورددار تعداد بیشترین مبتلایان و قربانیان بیماری کووید 19 را به نام خود ثبت کند. آنتونیو فاوچی، رئیس مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا، آمار اعلام شده تعداد کشته های کرونا در ایالات متحده را خیره کننده خواند و با اشاره به اینکه دو دستگی سیاسی در این کشور سهم بسزایی در کشته شدن بیش از 500 هزار آمریکایی داشته است، گفت کرونا زمان ظاهر شده که جامعه آمریکا از دو دستگی و اختلافات سیاسی رنج می برد و ماسک زدن به یک پیام سیاسی بیش از یک اقدام بهداشتی تبدیل شده است. در واقع دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقتی آمریکا نه تنها سیاست یگانه و سختگیرانه را نسبت به کنترل همگیری ویروس کرونا در کشورش انجام نداد، بلکه تلاش کرد با ناچیز شمردن این بیماری و توجه نکردن به تذکرات و توصیه های مسئولان تندرستی این کشور، همچنین جنجال های سیاسی، شرایط ناگواری همگیری کووید 19 در آمریکا را فراهم کند. کرد. به طوری که اکنون به تعبیر جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا تعداد کشته شدگان این بیماری از کشته های جنگ جهانی اول و دوم نیز در این کشور بیشتر شده است. اگرچه دونالد ترامپ در ماه‌های پایانی دولتش با اعلام خبر دستیابی به واکسن و وعده انجام واکسیناسیون گسترده برای کنترل بیماری همگیری کووید 19 تلاش کرد کمی از خشم افکار عمومی این کشور را بکاهد و وعده روزهای آرام را به مردمش داد، اما در عمل تاکنون امکان انجام گسترده واکسیناسیون در آمریکا فراهم نشده است. در حال حاضر جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا اولویت دولت خود را مقابله با همگیری کرونا اعلام کرده است. این در حالی است که نه تنها کرونا در آمریکا قربانی می‌گیرد، بلکه همگیری این بیماری و نبود برنامه‌ریزی و مدیریت آن سبب وجود شکاف فزاینده طبقاتی، افزایش بیش از پیش فقر برگرفته از رکود اقتصادی، بیکاری و بی‌خانمانی شده است. متخصصان علوم پزشکی هشدار دادند قبل از اینکه خیلی دیر شود و گونه‌های جدید در سراسر آمریکا از بیماری کووید 19 گسترش یابد، باید تا جای ممکن تعداد بیشتری از مردم را واکسنه کرد تا از موج جدید و مرگبارتر کووید 19 پیشگیری به عمل آید. دکتر مایکل استراهلم، متخصص بیماری‌های عفونی در این زمینه، گفت با توجه به مشاهده گونه انگلیسی و پیشرفته کووید 19 در بسیاری از ایالت‌های آمریکا، موج جدید این گونه بیماری احتمالاً به زودی شروع می‌شود. بایدن امیدوار است برنامه نجات آمریکا را با اعتبار 1.9 تریلیون دلاری برای مقابله با پیامدهای اقتصادی برگرفته از گسترش ویروس کرونا اجرا کند. و همچنین انجام واکسیناسیون گسترده و استفاده از ماسک را توصیه کرده است. با این حال به نظر می‌رسد سیاسی‌کاری‌های گذشته و ملاحظات و جدال‌های پنهان و آشکار فعلی همچنان بر مدیریت همگیری کووید 19 در این کشور سایه انداخته است. شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ایران اسلامی سراسر شادی و سرور در آستانه فرارسیدن ولادت حضرت علی علیه السلام. کمک بلاعوض 12,500,000 دلاری بانک جهانی برای تخفیف زیرساختهای بخش بهداشت و درمانی تاجیکستان. آغاز مشورت ها برای تعیین مبلغ خرید خدمت سربازی در تاجیکستان. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و همگی شما را به پناه خداوند یگانه و مهربان می سپاریم.
دوستان عزیز شنونده، سپاس که با ما همراه هستید. شبتون بخیر. برنامه غریب خراسان را شنونده باشید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خدایی که خاک آفرید، که از آن خاک انسان پاک آفرید. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. در همین ابتدا فرارسیدن میلاد پرخیر و برکت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو به همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنم. در این گفتار در ادامه گفتار هفته قبل به موضوع تربیت از نگاه امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام با شما صحبت خواهیم کرد. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیز، در دو هفته گذشته در برنامه غریب خراسان به موضوع اهمیت تربیت، آداب ازدواج و مراقبت‌های زمان بارداری و همچنین خواندن آوای توحید در گوش نوزاد و نامگذاری و مراقبت از کودک پرداخته شد، اما در این گفتار بحث مهم سلامتی کودک، از ویژگی‌های دین اسلام تأکید بر پرورش همه ابعاد زندگی انسان است. هرچند در تربیت اسلامی پرورش ابعاد معنوی هدف اصلی و نهایی است، اما دستیابی به آن هدف بزرگ در پرتو داشتن جسمی سالم و روانی با نشاط امکان پذیر است. در سیره تربیتی امام رضا علیه السلام علاوه بر تأکید بر سایر ابعاد به رعایت بهداشت، تغذیه سالم و نیز عوامل غیر مادی مؤثر در سلامتی مانند صدقه و عقیقه توجه خاص شده است. آن حضرت در بخشی از مطالبی که برای مأمون نوشت چنین نگاشت: عقیقه کردن برای پسر و دختر، نامگذاری، تراشیدن موهای سر نوزاد در روز هفتم و معادل وزن موها طلا یا نقره صدقه دادن لازم است. علاوه بر اینها تغذیه سالم و مقوی فرزند مورد توجه حضرت بود. یحیی صنعانی میگوید: در منا بر حضرت رضا علیه السلام وارد شدم، در حالی که جواد علیه السلام در دامان حضرت نشسته بود و حضرت به او موز میداد. اما دوستان، بحث صحبت با کودک از نگاه امام رضا علیه السلام. قدرت درک کودک اندک است و توان فهم معانی کلمات را ندارد. در این حال سخن گفتن با او نشانه توجه والدین به اوست. کودک این توجه را نوعی اظهار محبت و ابراز علاقه می داند و با تمام ضعف و نقصان گاه با لبخند و زمانی با حرکات دست و پا به آن پاسخ می دهد. علاوه بر این، مشاهده چگونه سخن گفتن والدین به ویژه حرکات لب زمینه مساعدی برای آموزش سخن گفتن کودک پدید می آورد. هنگامی که امام جواد علیه السلام به دنیا آمد، حضرت رضا علیه السلام به اصحابش فرمود: فرزندی به دنیا آمد که شبیه موسی بن عمران شکافنده دریاست و مانند عیسی بن مریم پاک و مطهر است. در ادامه میگویند حضرت در تمام طول شب با او صحبت میکرد.
خراسان چنین، ماه خراسان چنان، شاه خراسان ببین، بحری پناه آمدن،
شاهی خراسانیم، رستم دستانیم، دستی مرارت مکن بر در شاه آمدم، بر در شاه آمدم.
محبت کردن به کودک، محبت داروی شفا بخش دردها، تسکین دهنده قلبها و بهترین راه حل مشکلات و ناسازگاری های تربیتی است. محبت به جا در هر مکان و زمان و در هر مقطع و سن وسیله ای کارآمد و مؤثر است. همگان در هر سن و موقعیت به عاطفه و محبت نیازمندند، اما کودکان، نوجوانان و جوانان بیش از دیگران تشنه جام زلال محبتند. رفتار نابجا و ناقصشان را محبت اصلاح می کند و ناسازگاری و پرخاشگری نابجایشان را داروی محبت از بین می برد. آری، با محبت میتوان بسیاری از گره‌ها را گشود و راه‌های ناهموار را هموار کرد. امام رضا علیه السلام از این شیوه مؤثر تربیتی به شکل‌های گوناگون بهره می‌گرفت. گاهی اوج محبت خود را در قالب جمله زیبای پدر و مادرم به فدایت نشان می‌داد و زمانی او را در آغوش می‌گرفت، به سینه خود می‌فشرد و می‌بوسید. ابوسعد میگوید هنگامی که جواد علیه السلام بر بستر شهادت پدر وارد شد، حضرت رضا علیه السلام از بستر برخاست، به سوی او رفت، دست بر گردنش انداخت، او را به سینه فشرد، میان دو چشمش را بوسید و با او سخن گفت. محبت کلید حل بسیاری از مشکلات تربیتی است. گاهی والدین در مقابل اصرار زیاد کودکان بر خواست‌های غیر معقول یا غیر ممکن رفتاری تند و نامناسب ابراز می‌کنند، ولی حتی در چنین موقعیتی رفتار محبت آمیز مناسب‌تر و مؤثرتر است. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان با موضوع تربیت از نگاه امام رضا علیه السلام رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا هفته آینده و ادامه این بحث، همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي و وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیزم، تکرار مشاهیر را تقدیمتان میکنیم، بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد پروردگار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم در ادامه این برنامه با ما باشید. عزیزان، به یاد دارید که فصل دوم برنامه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی را با زندگی نامه ابونصر محمد فارابی، فیلسوف ایرانی سده سوم و چهارم هجری قمری آغاز کردیم. گفتیم که فارابی در شهر فاراب در قزاقستان یا افغانستان به دنیا آمد و در شهر دمشق درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد. و بر این نکته تأکید کردیم که تمامی محققان و مورخان ایرانی و خارجی در ایرانی بودن فارابی تردید ندارند و بر ایرانی تبار بودن خانواده او نیز تأکید کرده اند و ادعای نادرست برخی افراد مبنی بر ترک بودن فارابی را با استناد به مدارک متقن و دقیق از جمله حواشی که به زبان فارسی و سغدی بر کتاب‌ها نوشته شده است رد کرده اند. همچنین گفتیم که فارابی در انواع علوم بی همتا بود، چنان که درباره بسیاری از علوم زمان خیش کتاب نوشته است. او تجدید حیات کننده فلسفه و مؤسس فلسفه اسلامی است. موضوع فلسفه از نظر فارابی مطلق وجود است. فلسفه فارابی اگرچه اسلامی است، ولی تحت تأثیر فلسفه یونان به ویژه ارسطو است. در نظر فارابی فیلسوف رئیس جامعه است و چنان که خداوند عالم را اداره می کند، فیلسوف هم امور جامعه را نظم می بخشد. فارابی به فلسفه سیاسی توجه بیشتری داشته است. او فیلسوفی است که دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی فراوانی داشته و همین موجب شده است که پیوندی فلسفی میان مسائل اجتماعی و سیاسی ایجاد و آثار گوناگونی هم در این زمینه خلق کند. سیاست از نظر فارابی به دو بخش اخلاقی و مدنی تقسیم می شود. اساس سیاست اخلاقی مبتنی بر خدا محوری، اعتقاد به معاد و وحی است. همچنین اساس سیاست مدنی را ضرورت اجتماعی، تعاون و مشارکت آحاد ملت می داند. جالب اینجاست که فارابی سعادت مدنی را مرهون تطبیق آن بر سیاست اخلاقی می داند. به باور دکتر ابراهیمی دینانی، فیلسوف ایرانی، فارابی دغدغه زندگی در مسائل اجتماعی و ارتباط مسائل اجتماعی با مبدأ هستی را دارد. اندیشه او سیری از فیزیک به متافیزیک یا ماوراءالطبیعه و از متافیزیک به فیزیک است. بر همین اساس است که او را فیلسوف فرهنگ دانستند. فارابی دغدغه فرهنگی دارد و این دغدغه در بسیاری از آثارش دیده می شود. همه حکمای مسلمان درباره اجتماع به نوعی سخن گفتند، ولی تا به امروز هیچ فیلسوفی در طی این 14 قرن از جهان اسلام به اندازه فارابی درباره مسائل اجتماعی سخن نگفته است. گفته شده است که فارابی بیش از 100 کتاب در رشته‌های مختلف علوم تألیف کرده است که تعدادی از این آثار به دست ما رسیده و برای جهانیان به یادگار مانده است. فلسفه، منطق و مابعدالطبیعه را میتوان 3 حوزه مهم و محوری آثار و اندیشه‌های فارابی دانست. در حوزه فلسفه باید گفت که فارابی نخستین فیلسوف مسلمان است که با رنج بسیار آثار ارسطو و افلاطون را به طور کامل درک کرد و در کتاب‌ها و رساله‌های خود به شرح و تفسیر و نقد آنها پرداخت. آشنایی دوباره جهان با آثار این فیلسوفان در واقع مرهون دانش و تلاش ابونصر فارابی است. او با فلسفه یونانی اونس پیدا کرده، اما خود اهل آزمون و تعقل بوده است و به آموختن صرف الفاظ و عبارات استادان یونانی اکتفا نکرده است. او با فلسفه عالمی را ترسیم کرده است که گرچه شباهت‌های با دنیای افلاطون و ارسطو دارد، ولی نباید آنها را با هم اشتباه گرفت. فارابی فلسفه را از یونانیان آموخت، اما این فلسفه در تفکر فارابی ویژگی‌هایی پیدا کرد که با آموزه‌های اسلام بیگانه نبود. فارابی آراء ارسطو و افلاطون را در منطق و طبیعیات و اخلاق و مابعدالطبیعه آموخت. سپس آنها را در چارچوب نظام فلسفی اسلامی به صورت سازگار و مناسب تألیف کرد. اساس فکر فارابی این بود که فلسفه حقیقی یکی بیش نیست و استادان بزرگ فلسفه نمی توانند با هم اختلاف داشته باشند، زیرا مقصد آنها واحد است و در طلب حقیقت واحدند. عزیزان، ابونصر فارابی در آثار متعدد فلسفی خود کوشیده است تا فلسفه را به معتقدات دینی مردم نزدیک کند، یا به عبارت دیگر معتقدات دینی را با اصول فلسفی از خرافه و توهم دور سازد. وی ثابت می کند که مثلا در موضوع آغاز آفرینش، فلسفه از اخبار مذهبی دقیق تر و به توحید نزدیک تر است. افسون بر این، فارابی برای رواج فلسفه که دانستنش را مانند علوم دیگر برای همه مردم لازم می دانسته، کوشیده که آن را به زبان و اصطلاحات مذهبی نزدیک کند. این کار پس از او در اواسط قرن دهم میلادی به وسیله اخوان الصفا به طور کامل در رسالات متعدد عملی گردید. به اعتقاد دکتر داوری، فیلسوف ایرانی و مؤلف کتاب فارابی مؤسسه فلسفه اسلامی، فارابی در فلسفه به مقام اجتهاد رسیده بود و نه تنها مانند ارسطو معلم علم برهانی بود، بلکه علوم را طبقه بندی کرد. علوم اسلامی را هم در طبقه بندی و ترتیب وارد نمود و به تمام آن علوم صورت منطقی و برهانی داد. فارابی در حقیقت مجدد فلسفه و مؤسس فلسفه اسلامی است. در نگاه فارابی، حقیقت فلسفه